کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان رهازده و کوشندگان رهازده. دوستان از هر جای هستی تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه آوریل 2022 برابر با 28 فروردین ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. هفته قبل من در استودیو نبودم، برنامه لایو نداشتیم و مشکلاتی پیش اومده بود که بعداً من متوجه شدم. امیدوارم که امروز برنامه‌ام به خوبی پیش بره. دوستان نازنین، بعد از شنیدن یک ترانه سبز از سیما بینا گفتگو می‌کنیم با جناب فرهنگ قاسمی و بعد هم در خدمت جناب جواد سلمراد خواهیم بود.
شده مانند شیشه
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب فرهنگ قاسمی، سخنگوی حزب سوسیال دموکرات لایک ایران هستیم، جمهوری خان سوسیال دموکرات و لایک، و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. اگر برای دوستان سوالی مطرح شد میتونن با استودیو تماس بگیرن. درود بر شما جناب قاسمی، با سپاس از این که امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. درود بر شما، بر شنوندگان گرامی و همیهنان عزیز.
جناب قاسمی، شما در پاریس زندگی میکنید و در جریان این انتخابات جدید هستید و الان رقابت بین ماری لوپن و امانوئل مکرون خیلی نزدیک شده به هم دیگه و فکر میکنم این دو نفر از همه بیشتر بین این دوتا یکی انتخاب میشه و شانس بیشتر از همه دارن. شما مثل که توصیه کرده بودید که حالا که منشون اون نمیتونه رای بیاره، برای اینکه لوپن نیا سر کار حتما باید به مکرون رای داد، ولی از طرف دیگه باز تحلیلی بود که اگر که لوپن برنده بشه و چرا میتونه وضع سیاسی اروپا و جنگ اوکراین رو به نفع روسیه تغییر بده، به خاطر اینکه لوپن به این مسئله زیاد توجه نمی کنه و میگه باید تغییراتی در ناتو انجام بشه و به دنبال این نیست که همه فقط دارن یک طرفه قضاوت میکنن و پوتین رو محکوم میکنند، و از این نظر میگه که خب ما باید خسارتی بپردازیم به خاطر هم تحریمایی که میشه، امریکا باعث میشه که ما مجبور بشیم تحریم بکنیم، اقلا خسارت ما رو بپردازه، و به مردم فرانسه میگه مشکلاتی ایجاد میشه. آیا به نظر شما ممکنه در دور دوم ماری لوپن موفق بشه؟ و اگر که مکرون باشه، از نظر شما چه منافعی رو بیشتر برای مردم فرانسه تامین میکنه؟ بفرمایید لطفا.
بله، خیلی متشکرم. میدونید که در دور اول 10-12 نفر کاندیدا داشتیم که اینها به دلایلی از این 10-12 نفر خیلی کم رأی آوردن و در بین اینها در واقع 3 نفر به طور عمده بالا اومدن. یکی آقای مکرون با حدوداً 27% آرا، یکی مارین لوپن، دختر ژان ماری لوپن که در واقع از راستهای افراطی هست، با حدود 23% آرا، و دومی ژان لوک ملانشون با 22% آرا که از جریان چپ متمایل به سوسیال دموکراسی عدالت خواه و لایکه. با 1% تفاوت در واقع ملانشون کنار گذاشته شد و در این دوره چون در واقع رقابت خیلی شدید بود و مارین لوپن شخص امکان این که بتونه در مقام دوم قرار بگیره، خیلی از جریانات جوان و روشنفکر و همینطوری چپ به ملانشون رأی دادن. احزاب در بله
در
ضمن
پوزش میخوام از شنوندگان که به جای ملانشون گفته منشون، یا بفرمایید.
بله نمیدونم کجا قطع شد، ولی در وضعیت کنونی فرانسه میدونید که مردم اعتمادی به اون، یعنی اصولا از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی وضعیت اعتماد و اعتقاد مردم به دموکراسی به اون اندازه قبلی سالهای قبل نیست و به خصوص نسبت به احزاب خوشبین نیستند. برای همین میبینیم که احزاب، حزب سوسیالیست که معمولا رأی زیاد می آورد، یا حزب راست میانه یا راست که معمولا رأی زیاد می آورد، اینا تمام پایین 5% آوردن. حزب سوسیالیست مثلا 1.5% نزدیک 2% آورد و حزب راست کمتر از 5% آورد. وضعیت نسبت به احزاب خیلی خراب شد و به دلایل مختلف که مردم، از جمله این که مردم میبینن که در سالهای و دهه های گذشته حزب این حزبیا اون حزب سرکار بیا تغییرات عمده‌ای به وجود نمیاد. علتش هم اینه که افراد کاریزماتیک در فرانسه دیگه مثل گذشته نیستند و خاصیت افراد کاریزماتیک اینه که وقتی وارد میشن ریفورم های بنیادی در جامعه به وجود میارن. مثلا توجه بکنید به میتران، وقتی سر کار میاد کلی از مسائل اجتماعی رو عوض میکنه، ریفورم های بسیار بسیار اساسی در جامعه به وجود میاد و جامعه تغییرات اساسی پیدا میکنه. این از یه طرف به هر حال اعتماد مردم رو کم کرده، از طرف دیگه مسائل اقتصادی خیلی در فرانسه خراب بوده و به هر حال الان رسیدیم به یک شرایطی که ما در مقابل دو نفر قرار داریم. یکی هست ایمانوئل مکرون که این در واقع رئیس جمهوریه که اومده بیرون، یعنی دیگه ریاست جمهوریش تا چند روز دیگه تموم میشه و کاندیدا هست و در کاندیداتوریش 27% آرا رو داره، و یکی در مقابل اون مارین لوپنه که 23% داره و اینها در مقابل هم قرار گرفتن. مارین لوپن در واقع نمایندگی میکنه جریانات راست فاشیستی رو که در ارتباط هستند با احزاب راست فاشیستی در اروپا، از جمله خیلی نزدیک به پوتین، و میدونید که تمام مخارج انتخاباتی خودش رو از بانک‌های روسی بنابر سفارش پوتین تونسته بگیره، چون بانک های فرانسه هیچ کدوم حاضر نبودن به او وام بدن برای اینکه بتونه خرج بکنه برای مسائل انتخاباتی خودش. ولی از طرف دیگه امانوئل مکرون هست که او در واقع طرفدارانش در واقع یک جریان راست میانه متمایل به چپ راستم توش هست، یعنی هم راست میانه داریم هم یه مقدار راست داریم و هم چپ متمایل به راست داریم، که این در واقع قول یک سری تحولاتی رو در جامعه داده بود که در برنامه خودش، و امروز چون در یک شرایط بسیار رقابت فشرده قرار داره، در روزهای اخیر یک از روی برنامه های و اهداف حداکثری که داشت یه مقدار پایین اومده، برای اینکه بتونه بیشتر جلب بکنه جریاناتی رو نسبت به خودش. از طرف دیگر وقتی ژان لوک ملانشون در نفر سوم قرار گرفت با 22% رأی، یعنی با 1% تفاوت با راست افراطی فاشیستی، اعلان کرد که من به هر حال به راست افراطی فاشیستی رأی نمیدم، ولی در این حال نگفت که من به مکرون رأی میدم، ولی به طور به اصطلاح همینطوری میشه فهمید که به شکلی گفت به مکرون رأی بدید. ولی خب کسای دیگری هستن در حول و حوش او که یا اصلا میخوان رأی ندن و رأی سفید بدن، یا کسایی هستن که به مکرون میخوان رأی بدن. مکرون از طرف دیگر سبزها رو به خودش جلب کرده، سبزها از او دفاع میکنن، راست میانه از او دفاع میکنه مثل سرکوزی و دیگران، حزب سوسیالیست فرانسه از او دفاع میکنه، حزب کمونیست فرانسه از او دفاع میکنه، و اما از در مقابل از مارین لوپن یک سری گروهک های راست افراطی دفاع میکنن و یه چند نفری هم از بخش میانه راست که اونها هم از مارین لوپن دفاع خواهند کرد. بنابراین میبینیم که رقابت خیلی فشرده است و هر کدوم الان در شرایط کنونی کوشش میکنن که یک عده رو، یعنی جریانات مختلف رو به سوی خودشون جلب بکنن، تا جایی که مکرون از اهداف حداکثری مثل که مثلا در ارتباط با محیط زیست و نیروگاه‌های اتمی یه مقدار داره تجدید نظر میکنه. در مورد بازنشستگی که میگفت که تا 65 سالگی باید مردم کار بکنن، یعنی آدم ها کار بکنن، یه مقدار عقب نشینی کرده، یه فرمول دیگری رو بیان میکنه. در مورد وضعیت معیشتی و وضع کشاورزان و فلان اینها تغییرات اساسی داره از خودش نشون داده این دوست ها که بتونه بیشتر رأی بیاره. ولی اصولا در شرایط کنونی به نظر میرسه که اگر لوپن برنده بشه، وضعیت بسیار خطرناکی به وجود خواهد اومد. یعنی از طرف دیگر سر جنگ مسئله اوکراین و روسیه و اوتان، چون مارین لوپن اعتقادی به اوتان نداره و طرفدار پوتین در مورد و همینطوری در مورد اروپا، چون اروپا که به هر حال الان یه چند سالی از زمانی که ترامپ اومد سر کار اروپا تضعیف شد و انگلستان رفت بیرون، باز اروپا بیشتر تضعیف شد.
جناب قاسمی، این که الان مارین لوپن تا این حد رأی هاش بالا رفته، آیا به نظر شما مسئله اوکراین اثر نذاشته؟
مسئله اوکراین نه، به نظر من اونطوری نه، نمیتونه مسئله اوکراین،
چون خیلی به این معتقد هستن و در فرانسه میرن به اون رأی میدن به خاطر اینکه اون گفته که ما باید با روابطمون رو با پوتین با روسیه به خوبی ادامه بدیم و این مسئله امریکا هستش و امریکا داره به ما ضربه میزنه در اقتصادی و برای ما جالب نیست. خب وقتی که کسانی که بیکار هستن یا مشکلات اقتصادی وجود داره بر مردم که مسئله خیلی مهمیه، اینها ممکنه که برن این کار انجام بدن و نه فقط به خاطر علاقه به مارین لوپن، بلکه به خاطر اینکه در واقع مایل نیستن که امریکا و ناتو موفق بشن و اونها تعیین بکنن برای اینا و ضربه رو اینا ببینن.
نه، تا اون حد نیست. میدونید مردم فرانسه طرفدار روسیه نیستن، طرفدار پوتین نیستن، برای اینکه تا جایی که الان تمام آمار نشون میده همه مخالف پوتین هستن. نه، علت بالا اومدن رأی مارین لوپن بیشتر نبود افراد کاریزماتیک و افراد رهبری درست در جامعه فرانسه است و افول، به خصوص افول احزاب سنتی مثل حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، حزب راست، اینها تمام افول شدید کردند. بنابراین مارین لوپن از این وضعیت استفاده کرده و از طرف دیگر چیز عمده‌ای که مارین لوپن رو باعث میشه که رأیش بیشتر بشه مسئله خارجی هاست. خارجی هایی که در واقع خود اروپا و امریکا جنگ در این کشورها به وجود آوردن، جنگ های منطقه‌ای به وجود آوردن و اینها در واقع کسایی بودند که چه در وقتی در سر قدرت بودند، حالا چه در آلمان، چه در فرانسه، چه در بقیه کشورها، جناح‌های احزاب سنتی بودند و اینها قبول کردند که این جنگ‌ها به وجود بیاد در خاورمیانه. این جنگ‌ها که به وجود اومده خب باعث شده خیلی پناهنده به این کشورها اومدن.
حالا نظر شما چیه؟ آیا ممکنه که به نظر شما کی ممکنه در این رقابت انتخاباتی برنده بشه؟ چون من فکر می‌کنم باید هفته دیگه صبر بکنیم ببینیم که نتیجه چی میشه، بعد تمام مسائل رو بررسی کنیم که چرا این بله. شخص انتخاب بله. شد. فقط لطف کنین بله. خیلی فشرده بفرمایید که این یه جنبنده سریع که بله نظر شما چی فکر می‌کنید که انتخاب بشه؟
خود من شخصا اینه که خب مکرون ببره، اگرچه هم که مکرون در واقع اون کسی نیست که من ازش طرفداری میکنم. من سوسیال دموکرات لایک هستم بیشتر، ولی در این شرایط بین این دو نفر فکر میکنم که علاقه من اینه. اما این که بتونم من یک پیشبینی بکنم که کی خواهد بود، پیشبینی من اینه که مکرون خواهد بود، برای اینکه مثل همیشه جریانات مختلف روشن فکر آزادی خواه فرانسوی الان مرتب در حال تظاهرات، همین امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم در تمام شهرهای فرانسه تظاهرات علیه جریانات فاشیستی
است. اگر اجازه بدین ما صبر میکنیم تا هفته دیگه ببینیم نتیجه انتخابات چی میشه، بعد بتونیم بررسی کنیم که چرا این انتخاب نشد و چرا اون انتخاب شد. اوکی، موافق هستیم؟ بله، به هر حال سپاسگزارم که این فرصت ما دادید که در این رابطه بیاید با هم گفتگو بکنیم. روز خوب براتون آرزو میکنم تا بعد.
متشکرم.
شادکام سرفراز باشید.
روز خوش.
شنوندگان ارجمند، یک ترانه با هم گوش میکنیم و گفتگو رو با جناب سنمراد شروع خواهیم کرد. گروه گلشن و خرماشیرین یک خواننده تاجیکی هست که برای ما میخونند.
Shut up, 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 sh من تو به بدانی نامه
در باغ شما دو تا شب خالو در باغ شما دو تا شب خالو رو با من تو به بدانی نامه رو با من تو به بدانی نامه
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب جواد صنمراد هستیم. درود بر شما جناب صنمراد، امیدوارم که بهار خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید.
درود بر شما و همچنین امیدوارم که همه دوستان از همین بهار زیبا استفاده بکنن. خیلی ممنون.
ما داریم به اول ماه می نزدیک میشیم و مایل هستیم که یه مقدار در این رابطه برای ما صحبت کنید.
بله، با اول ماه می روز جهانی کارگر فرا میرسه و من برای کارگران مبارز ایران و فعالین کارگری و همچنین علاقمندان مدل اقتصادی مارکس رو میخواستم تا جایی که امکان داره مورد بررسی مختصری قرار بدیم. میدونین که این نظریه یکی از مهمترین نظریات عصر ماست و 4 تا معادله داره که یکی پس از دیگری از هم نتیجه گیری منطقی میشن و این مدل سازمان منطقی داره، ولی منطقی بودن یک مدل دلیل درست بودن و علمی بودن اون نیست و میباید در تجربه راستی آزمایی بشه و ما سعی میکنیم نتیجه اون رو هم با تجربه و آمار واقعیات امروز جهان راستی آزمایی کنیم. این 4 تا معادله یا قانون رو من مختصر میگم برای شما. اول قانون ارزش مساوی کاره، یعنی یک کالا یا خدمت چقدر میارزه. البته اگر سوالی برای شما و یا دوستان شنوندگان مسئله پیش اومد میتونین سوال کنین. ارزش یک کالا یا خدمت برابر ساعت‌های کار مستقیم و غیر مستقیمیه که در متوسط اجتماعی در اون کالا یا خدمت به کار میره. میدونیم در تولید سرمایه‌داری 2 نوع کار با هم جمع میشن. اول کار زنده و حاضریه که در تولید به کار میره و دومم کار غایبه، یعنی ثمره های کاری است که قبلا انجام شده، مثل مواد اولیه، وسایل تولید، ماشین‌آلات، ساختمان کارخانه، اینا همه کاره، منتها کار زنده و حاضر نیست. کار به کار رفته در این محصولاتی که در کار به کار میره، حالا یا ابزار کار یا مواد اولیه، این نسبت به اصطلاح نسبت به سهمی که در تولید اون کالای معین داره، یعنی نسبت به استهلاکشون وارد ارزش کالا میشه و با ساعت کار زنده‌ای که روی این مواد رو به کار میره به اصطلاح جمع میشه و مجموع این 2 مقدار ارزش کالاست. مثلا اگر که در جامعه ساده ما اینو میتونیم ببینیم، مثلا اگر یه ماهیگیری مثلا 2 ساعت باید کار کنه تا 1 کیلو مثلا ماهی بگیره، و اینو مثلا با بخواد با اون کسی که گردو مثلا جمع میکنه مثلا مبادله کنه، در مبادله اینا بایستی که یه جوری باشه که مثلا ساعت کاری که به کار برده میشه در هر دو یکسان باشه. ولی که در مبادله و جامعه پیچیده البته یه مقداری این تغییر میکنه که حالا خواهم گفت دلیلش چیه. دوم، قانون دوم یا معادله دوم، قانون سود مساوی است با کار اضافه ای که از کارگر زنده گرفته میشه که بهش میگن ارزش اضافه. حالا سود سرمایه دار تولید کننده از کجا میاد؟ در جواب این سوال که خیلی مهمه که اگه سرمایه دار تولید کننده سودش از کجا میاد، چون که کاری که در مواد اولیه و وسایل تولید به کار رفته به همون اندازه که خریده شده فروخته میشه، پس این بخش سرمایه ثابت گفته میشه بهش و سودی از اون نمیتونه در بیاد چون به همون اندازه که خریده شده فروخته میشه. پس سود باید از کار زنده به دست بیاد، یعنی نیروی کار که خودش یک کالا شده ارزشش طبق قانون اول برابر ساعت کار لازم برای بازتولید اونه که معمولا کمتر از ساعت کاری است که از کارگر کشیده میشه. مثلا ارزش دستمزد کارگر یعنی شماره ساعت‌های کار لازم که برای تولید کالاهای مصرفی کارگری اگه 4 ساعت باشه، اگه کارگر 8 ساعت کار کنه برای سرمایه دار، این 4 ساعت کار روزانه که پرداخت نمیشه این سود سرمایه تولیدیه. به همین دلیلم این بخش از سرمایه که یعنی صرف نیروی کار میشه اینو بهش میگن سرمایه متغیر. چرا؟ چون این میتونه اضافه بشه و به اندازه ارزش اضافه زیاد میشه. بنابراین نسبت ارزش اضافه به سرمایه متغیر این نرخ استثمار یا بهره کشیه. قانون سوم یا معادله سوم قانون گرایش نزولی نرخ سوده. سرمایه دارا برای به دست آوردن سود که همون ارزش اضافه باشه سرمایه گذاری میکنن، یعنی انگیزه سرمایه دار برای سرمایه گذاری در سرمایه داری چیه؟ به دست آوردن سوده، یعنی نگاهش به نرخ سود پیشبینی شده است. بنابراین این نرخ سود چجوری به دست میاد؟ از سود یعنی از ارزش اضافه بخش بر سرمایه ثابت و متغیری که سرمایه گذار گذاشته در کارش، این نرخ سوده. حالا در طول زمان مشاهده میشه که سرمایه‌دارا برای کاهش هزینه دستمزد و بالا بردن سود خودشون نسبت به رقباشون تولید رو خودکار میکنن، یعنی ماشینالات به کار میبرن و کار رو اتوماتیزه میکنن و بنابراین این ماشین‌ها جانشین کار دستی میشن، یعنی نسبت سه یعنی نسبت به نسبت سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر هی بالا میره و هی بالا میره و این باعث میشه که نرخ سود کم بشه. در طول زمان این گرایش به کاهش پیدا میکنه. در اینجا یه تناقض ظاهری هست که اگر که ممکنه این ایرادو بگیرن که اگه قانون سود مساوی ارزش اضافه درست باشه پس واحدهای تولیدی که کارگر بیشتری دارن و ارزش اضافه بیشتری تولید میکنن باید سودشون بیشتر باشه. بنابراین چرا ماشین به کار میبرن؟ ماشین که سود نمیاره، چرا کارگرها رو بیکار میکنن؟ این خلاف اون چیزیست که ما میبینیم، یعنی علت اینه که ارزش اضافه همون جایی که تولید میشه نمیمونه و این خیلی قانون مهمیه که ارزش اضافه اون جایی که تولید میشه نمیمونه بلکه از یک واحد به واحد دیگه، از یک صنعت به صنعت دیگه و حتی از یک کشور به یک کشور دیگه ای میره و در روند مبادلات و رقابت در بازار ارزش اضافه از صنایع کاربر به صنایع سرمایه بر منتقل میشه و این به اصطلاح یک در مبادله این یه روندیه که ارزش اضافه منتقل میشه در مبادله. یعنی در همین عرضه به اصطلاح عرصه گردش سرمایه در بازاره که قیمت تولید صنایع مختلف معلوم میشه، یعنی قیمت های مشاهده شده اون وقت با اون ارزش ها یکسان نیستن و نباید هم باشن. یعنی رمز همین که گردش ارزش اضافه که اصلا ارزش اضافه از تولید میره به بانک یا از یک کشور میره به کشور دیگه، از ایران میره به آمریکا، اینها به همین دلیله که قیمت تولید فرق میکنه با ارزش، چون اگر که ارزش اضافه در همونجا که تولید میشد میموند، در اون صورت به اصطلاح این استثمار و این استثمار از کارگران به این صورت ممکن نبود. ولی در اثر این گرایش نزولی نرخ سود، موتور سرمایه‌داری و انگیزه سرمایه‌گذاری این یواش یواش از کار میفته و یعنی سرمایه‌داری موتورش از کار میفته و بحران و بیکاری پدیدار میشه. و دلیل اصلی مارکس هم برای اینکه نظام تولیدی سرمایه‌داری از نفس میفته و باید جانشین یک نظام دیگه بشه، همین کاهش نرخ سود و به اصطلاح این نتیجه است که ما میتونیم و باید در برابر تجربه راستی آزمایی بشه. حالا اگر که بخوایم راستی آزمایی بکنیم، میبینیم که امروز نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از 2012، یعنی 10 ساله که صفر و یا منفیه، یعنی از 2014 اصلا منفیه و امروز با وجود تورم، الان تورم اروپا میدونید در ماه گذشته 7.5% بود، هنوز نرخ بهره رو نمیتونن از منهای 0.5% بالا ببرن، یعنی نرخ بهره واقعی منهای 8%. و نرخ بهره واقعی میدونید که یک برآوردی از نرخ سود متوسط. در آمریکا هم همینطوره، یعنی الان نرخ بهره واقعی در آمریکا هم الان حدود منهای 8%، یعنی سرمایه و سرمایه گذاری سودی نداره. یعنی اون نتیجه‌ای که مدل مارکس میده که میگه که گرایش نزولی نرخ سود رو ما میبینیم که این نتایج، یعنی تجربه ثابت میکنه. ولی بانک‌های مرکزی بزرگترین اقتصادهای سرمایه‌داری نمیتونن این نرخ‌های بهره خودشونو بالا ببرن. چرا؟ چون نرخ سود شرکت‌هاشون انقدر سقوط کرده که بالا بردن نرخ بهره موجب ورشکستگی بسیاری از اونها خواهد شد. در 10 سال پیش از بحران کرونا، یعنی حتی پیش از این بحران کرونا، تقریبا نیمی این هست، مثلا داده‌هاش هست، میتونید در داده‌هاش، من نمیگم که حالا دقیقاً از کجا این نتیجه رو من آوردم چون که یه مقداری وقت گیره، ولی تحقیقات نشون داده که در 10 سال حتی پیش از بحران کرونا تقریبا نیمی و یا در بعضی تحقیقات بیش از نیمی از شرکت‌های موجود در بورس‌های ایالات متحده آمریکا زیانده بودن. دولت‌ها و شرکت‌ها البته برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود بهره کشی از کارگران رو میتونن افزایش بدن، مزدها رو کم کنن یا به کشورهای صادرکننده مواد خام و طبیعی مثل نفت و اینها فشار بیارن که قیمتهای خودشون رو کم کنن یا کارخونجاتشون رو ببرن کشورهایی که دستمزد پایین دارن. ولی همه این راه ها برای جبران کاهش سود به نتیجه نمیرسه و کشورها در رقابت با یکدیگر به جنگ روی میارن تا کارخانجات و نیروگاه ها و پالایشگاه های همدیگر رو نابود کنن. چرا؟ چون نرخ سود شرکت هایی که از جنگ بیرون موندن در اون صورت بالا میره، به ویژه صنایع اسلحه سازی، اینها سودشون بسیار بزرگه چون که استهلاکشون یک ساله، استهلاک ماشین‌آلات در صنایع اسلحه سازی یک ساله حساب میشه، بنابراین نرخ سودشون بسیار بالاست و بر اثر جنگ به سوداوری بالایی میرسن و اون قانون رو میتونن پشت سر بذارن. ولی که نظام سرمایه‌داری به بحرانی دیگری هم غیر از این برخورد میکنه، چون فقط اگر همین بود میتونستن که با فشار زیاد به کارگران، سرکوب کارگران، نرخ سود رو قدری بالا ببرن، ولی که به بحران دیگری هم برخورد میکنه و اون هم معادله چهارمه که مسئله ریالیزاسیون ارزش اضافه است. یعنی تولید کننده موقعی که تولیدشو به بازار عرضه میکنه، یعنی همون سرمایه ثابت به علاوه سرمایه متغیر به علاوه ارزش اضافه، ولی این تولیدش آیا خریداری میشه یا نه؟ یعنی پیش بینی تولید کننده واقعیت پیدا میکنه. این واقعیت پیدا کردن میشه ریالیزاسیون. ریالیزاسیون یعنی واقعیت پیدا کردن این تولیدی که به بازار عرضه شده. حالا این تولیدی که به بازار عرضه شده سرمایه ثابت مسئله ای نداره، چون که موقعی که عمل تولید انجام میشه این خودش خریداری میشه، بنابراین اون مسئله خریدش مطرح نیست، چون در تولید خودش خریداری شده. اون سرمایه ثابت یعنی مواد اولیه و ماشینالات و اینا خریداری شده. مزدی هم که به کارگرا میدن مشکل ایجاد نمیکنه، چون کارگرا همه مزد خودشون رو معمولا میرن خرج میکنن، یعنی سرمایه متغیر هم باز به بازار بر میگرده. ولی که ارزش اضافه یعنی سودی که سرمایه دارا به دست میارن ممکنه که به بازار بر نگرده و این مسئله است که مسئله رو میگن ریالیزاسیون، مسئله ریالیزاسیون ارزش اضافه. چرا؟ چون سرمایه دارا همه سود خودشون رو مصرف نمی کنن و به همین دلیل تولیداتی که در کل اینو در جامعه رو به طور کلی در نظر میگیریم، تولیدات یعنی ماکرو، تولیدات در کل مشکل فروش پیدا میشه، یعنی کالاها و خدماتی که تولید شده کمبود تقاضای مؤثر با کمبود تقاضا، کمبود تقاضای مؤثر یعنی تقاضا هست ولی تقاضایی که پول پشتش باشه، چون که به اصطلاح در جامعه توزیع غیر عادلانه وجود داره، بنابراین کارگرا همون کالاهایی که خودشون تولید کردن نمیتونن بخرن، بنابراین مشکل همیشگی جامعه سرمایه‌داری همین مسئله هست که مشکل فروشه. چرا؟ چون اکثریت جامعه که کارگرا باشه پول کافی ندارن که کالاها و خدماتی که خودشون تولید میکنن خریداری کنن، همه تولید به فروش نمیرسه و اضافه تولید به وجود میاد. حالا قسمتی از این اضافه تولید بر مصرف میتونه صرف سرمایه گذاری جدید بشه، ولی بنابر قانون قبلی میگم اینا یکی یکی این قوانین پشت سر هم از همدیگه نتیجه گیری منطقی میشه، بنابر قانون قبلی با کاهش شدید نرخ سود انگیزه کافی برای سرمایه گذاری تولیدی وجود نداره، بنابراین سرمایه گذاری کافی نیست برای اینکه اون اضافه تولید در جامعه خریداری بشه. پس راه چاره فروش اضافه تولید اینه که قرض بدن. حالا قرض میتونه به کشورهای دیگه باشه تا بتونن بیش از صادرات خودشون وارد کنن، اینو به کشورهای دیگه قرض میدن تا بتونن این کالاهاشون رو بفروشن، یا به کارگرا قرض میدن تا با گرو گذاشتن کار و دستمزد خودشون در دوره‌های بعد، یعنی کار سال آیندهشون رو کارگرا میفروشن تا کالاهای امسال بخرن، بنابراین کارگرا امکان پیدا میکنن بیشتر از دستمزد خودشون خرید کنن، یا حتی شرکت ها قرض میگیرن یا دولت ها قرض میگیرن تا بتونن این اضافه تولید رو بخرن. بنابراین مشکل فروش مازاد تولید اگر که حساب کنیم دقت کنیم حل نمیشه، بلکه به فردا مکول میشه، به سالهای آینده مکول میشه. بنابراین چرا؟ چون قرض گیرندگان باید در سال آینده، سالهای بعد هم اصل و فرع قرض گذشته خودشون رو پرداخت کنن، باز پرداخت کنن، هم کالاهای تولیدی دوره بعد رو بخرن. پس اضافه تولید سال به سال بیشتر میشه و احتیاج به قرض بیشتر و بیشتره. حالا اگه ما بخوایم این رو باز راستی آزمایی کنیم، این راستی آزماییش به این ترتیبه که الان دنیا در قرض فراوانی قوطه‌بره. در 4 دهه اخیر قرض کل جهانی بیش از 3 برابر شده و 350% تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است. این رو از مقاله‌ای که در تایمز مالی در 22/11/2021 من گرفتم. قرض کل جهانی بیش از 3 برابر شده در 4 دهه اخیر در اثر همین مشکلی که گفتم، به 350% تولید ناخالص داخلی جهان رسیده. یعنی الان جهان نمیتونه قرض خودشو، چون 350% تولید ناخالص داخلی، یعنی قرض غیر ممکنه این پرداخت بشه. حتی بیش از 20 کشور جهان از جمله آمریکا قرضشون بیش از 3 برابر تولید ناخالص داخلی اونهاست. و این قرضها البته در شرایط عادی و صلح قابل بازپرداخت نیست. یعنی موقعی که 3 برابر قرض کشورها بالا، از جمله آمریکا، قرضش بالای 3 برابر مثلا تولید ناخالص داخلیه، این قرض در شرایط عادی و صلح قابل بازپرداخت نیست و این کشورها از جمله آمریکا الان در حالتی هستن که به اصطلاح اینها الان ورشکستن. یعنی این سیستم نمیتونه کار کنه و الان آمریکا، البته آمریکا میخواد که با چاپ پول دلار، چون قرضش به دلاره، میخواد با چاپ دلار این قرضشو بده. ولی خب این دلار اگر که نتونه مسلط شه بر جهان و این دلار بایستی که مثلا ارزشش خیلی میاد پایین و بی ارزش میشه، چون اگه بخواد با چاپ پول قرض خودشو بپردازه. بنابراین این دو مسئله باعث میشه که جامعه سرمایه‌داری نتونه به کارش ادامه بده و به جنگ و خونریزی و خرابی و بحران و همه چی بربریت منتقل میشه. یعنی دولت‌ها اگه بخوان مسئله اول، یعنی کاهش نرخ سود رو حل کنن، باید چیکار کنن؟ باید کارگرها رو سرکوب کنن، دستمزدها رو پایین ببرن. خب اگه این کار بکنن، مسئله دوم یعنی مسئله فروش تولید ملی و ریالیزاسیون مشکل تر میشه، چون درآمد کافی دیگه در جامعه وجود نداره که همون کالاها رو بخره. حالا اگه بخوان این مسئله رو حل کنن، یعنی مسئله ریالیزاسیون و فروش رو حل کنن، باید درآمد و به اصطلاح توزیع درآمد در جامعه رو عادلانه کنن، مزد حقوقا رو بالا ببرن، قدرت خرید جامعه رو بالا ببرن تا مسئله فروش حل شه. ولی در اون صورت نرخ سود باز پایین میاد، مشکل اول پیدا میشه. بنابراین سرمایه داری در هر دو صورت به بن‌بست میرسه. این مدل اقتصادی مارکس بود و راستی آزمایی که من به مناسبت اول ماه می برای کارگران مبارزه ایران و فعالان کارگری و علاقمندان خدمت شما بیان کردم. خیلی ممنون که گوش دادید.
خیلی ممنون از توضیحی دادین جناب سنمراد. وقتی که اینها همه رو اتوماتیزه میکنن و دستگاه ها رو میذارن و کارمندان و کارگران و بیکار میکنن، خب این موجب به بحران اقتصادی میشه، چون یا باید پول اونها رو بهشون بدن، یعنی اگه کارگری که کار نداره نشسته تو خونه و دستگاه داره جای اون کار میکنه، پولش باید پرداخت بشه، بشه تو خونه پولش پرداخت بشه، خب سرمایه‌دار که حاضر نیست کار بکنه، آخرش به کجا میکشه این مسئله؟ چون شما ببینید الان حتی شما نمیتونید پست برین قبضات رو بپردازین، کارمند پست بعد دیگه نمیتونه کاری انجام بده. میرین توی میگرو میبینین که با دستگاه شما میتونید بپردازین، خب اونجا فروشنده صندوقدار کمتری هست، یعنی تمام مدت داری بیکاری اضافه میشه. من نمیدونم، یعنی آیا اینجا نکته مثبتی هست که من متوجه نمیشم؟ اگه هست لطفا توضیح بدید.
بله، این همون مسئله انتقال ارزش اضافه است. یعنی اینکه اینها با بیکار کردن کارگرها و اتوماتیزه کردن میان مسئله سود رو میخوان حل کنن، یعنی سود بیشتری به دست بیارن، ولی با همون عملشون هم در حقیقت البته سودشون بیشتر میشه، ولی کل ارزش اضافه در جامعه کمتر و کمتر میشه، بنابراین نرخ سود پایین میفته. و اگر که حساب کنیم شما در جامعه فرض کنیم مثلا در سوئیس، خب ارزش اضافه بسیاری به وسیله همین بانک ها کشیده میشه از جاهای دیگه، یعنی مبادله یه مقداری مسائل رو پیچیده میکنه و مردم متوجه نمیشن که این پولی که دارن میگیرن این در سوئیس مثلا درآمدهای مقدار بالاتره به خاطر اینه که ارزش اضافه از کشورهای دیگه منتقل شده به این کشور و این تئوری ثابت میکنه اینو. و اون مسئله که گفتین درسته، یعنی اینکه اگر که اینقدر بهره‌وری کار بالا رفته که با 2 ساعت یا 3 ساعت کار کافیه برای زندگی، پس چرا کارگرایی که کار میکنن 8 ساعت 9 ساعت باید کار کنن؟ میدونی مسئله اینه، دلیلش این است که در سرمایه داری اون ساعت اضافی رو لازم دارن که اون همون بهره کشی و اضافه کاری است که از کارگرا میگیرن. یعنی اگه حساب کنین شما با این بهره‌وری که الان مثلا در کشورها هست و با این سطح تکنولوژی، باید مردم قادر باشن با 3 ساعت 4 ساعت در روز درآمد کافی داشته باشن، ولی اینجور نیست. یعنی کارگرها مجبور میکنن کارگرها، حالا اینجا که خوبه مثلا در ایران یا در چین یا در بنگلادش، کارگرها رو مجبور میکنن 9 ساعت 10 ساعت کار کنن و خیلی مزد پایینی بهشون میدن و از اونجاست که ارزش اضافه منتقل میشه به کشورهای دیگه. و این نکته ایست که خیلی مهمه که ما دقت کنیم که این ارزش اضافه منتقل میشه، یعنی اون جایی که تولید میشه نمیمونه و این یه مقداری باعث دردسره که این نظریه مدل مارکس رو بعضیا بخوان ایراد بگیرن، در صورتی که من نتیجه گیری که چون مدل های اقتصادی رو میشه دو نوع راستی آزمایی کرد، میشه از داده ها و نتیجه تجربی شروع کرد و به نتیجه رسید، و یا میتونیم از مدل شروع کنیم و نتیجهش رو راستی آزمایی کنیم، و من نتیجهش رو یه مقداری راستی آزمایی کردم، نشون دادم که گذارم. در دنیای واقعی میبینیم که همینجور هست.
خیلی ممنون از توضیحاتی دادید، روز خوب براتون آرزو میکنم، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم، از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، روز و روزگار بر شما نیکو باد. نوبهار از بیژن خاوری رو به هم میشنویم.
می‌خواد که می‌خندد. اگر مستم نسازد افتاد ای دریغ از ما اگر کنی نگیریم از بهار گر نگویی شیشه غم را بسن هفت رنگش میشود هفتاد رنگ گر نگویی شیشه غم را رنگش می شود هفتا رنگ ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ای دریغ از من اگر مستم نسازد افتاد ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار گر نگویی شیشه غم را بسن هفت رنگش شود هفتاد رنگ گر نکوبی شیشه غم را بسن